بسم الله الرحمن الرحیم. درس حقوق جزای عمومی رو بناس انشاءالله مروری داشته باشیم. در ابتدا تذکر چند نکته لازمه و اون هم اینه که این مطالبی که ما اینجا بیان میکنیم در حقیقت مباحث مهم درس حقوق جزاست، ولی کلی مباحث نیست. فرض این هست که همه شما به طور کامل جزوه رو خوندید و به عنوان یک مروری ما مطالب رو خلاصه وار برای شما بیان میکنیم که یاد آوری مطالب گذشته باشه. برای همه انتظار نداشته باشید که ما کلیه سوالاتی که در امتحان خواهد آمد ما اینجا بتونیم بگیم. اهم مباحث رو و خلاصه مباحث رو میگیم در این دو جلسه که در خدمت شما خواهد. اول نکته بحث تعریف حقوق جزاست. تعریف حقوق جزا علمی است که متکفل بحث از جرم، مجرم و نقش وی در پدیده مجرمانه و شرایط مسئولیت وی و واکنش جامعه در برابر پدیده مجرمانه و اصول محاکمات جزایی می باشد. اگر تعریف حقوق جزا از شما خواسته بشه این تعریف است. همانطور که ملاحظه کردید مؤلفه های حقوق جزا چهار امر هستند. یکی جرم. در حقوق جزا ما رفتارهای مجرمانه رو بررسی میکنیم، مثل سرقت، کلاهبرداری، جاسوسی، قتل، که توسط قانونگذار احصا شده و شمرده شده. هر جرمی متشکل از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است که در آینده تفصیل بیشتری در این مورد خواهیم داشت. پس اولین مؤلفه حقوق جزا جرم. مؤلفه دوم مجرم هست. این جرم رو کسی انجام داده، یک شخصی دخالت داشته در این جرم، حالا یا به صورت مباشرت یعنی به صورت مستقیم جرم رو انجام داده، یا به صورت تسبیب علت وقوع جرم بوده، یا معاونت داشته، شرکت داشته و باعث اینجوری. مؤلفه سوم حقوق جزا واکنش جامعه در مقابل این پدیده مجرمانه است، که یعنی همون مجازات. اگر کسی سرقت کنه، حالا اگر سرقت حدی باشه واکنش جامعه حده و مجازاتش حده. اگر سرقت تعزیری باشه مجازاتش به طور مثال حبس هست. و نکته چهارم و مؤلفه چهارم برای حقوق جزا اصول محاکمات جزایی هست. در حقیقت شیوه دادرسی. پس در تعریف حقوق جزا ما حتما این چهار مؤلفه رو باید بیاریم و توضیحات اجمالی که داریم. اما بحث ما حقوق جزای عمومی هست. تعریف حقوق جزای عمومی چی هست؟ حقوق جزای عمومی در حقیقت عبارت است از بحث از قواعدی کلی در مورد حقوق جزا که اختصاص به جرم خاصی نداره، در مقابل حقوق جزای اختصاصی که بعداً باز توضیح میدیم. حقوق جزای اختصاصی مختص به یک جرم هست، مثلا میگیم جرایم علیه اشخاص در بحث قتل و جرایم علیه اموال در بحث سرقت و کلاهبرداری، جرایم علیه امنیت مثل جاسوسی، محاربه. ولی حقوق جزای عمومی قواعد کلی که منحصر به باب خاصی نیست و جرم خاصی نیست رسیدگی خواهد کرد. اما از دیگر مباحث مهم بحث ویژگی های حقوق جزا هست. حقوق جزا چه ویژگی های خاص خودش رو داره؟ چه خصوصیاتی داره که ما میتونیم تشخیصش بدیم از بقیه مباحث حقوقی مثل حقوق خصوصی؟ اولین ویژگی حقوق جزا وجود ضمانت اجراهای خاص در قواعد حقوق جزا است. در حقوق جزا ما ضمانت اجرا داریم. مثلا میگیم اگر کسی سرقت کنه ما او را میگیریم، محاکمه میکنیم و به زندان میاندازیم، حبس. میشه ضمانت اجرا برای که کسی مرتکب مجازات، مرتکب جرم نشه. ولی در بسیاری از مباحث دیگه حقوقی، مثلا در حقوق بین الملل، در حقوق بین الملل ما چنین ضمانت اجراهایی نداریم. ضمانت اجرا در امور کیفری غالبا به صورت مجازات، حالا مجازات هم انواع مجازات ها داریم دیگه، اعدام، حبس، شلاق، تبعید، مصادره اموال، جزای نقدی، سلب برخی از حقوق اجتماعی، اینها همه انواع مجازات ها هست که ضمانت اجرای امور کیفری خواهد. پس اولین ویژگی برای حقوق جزا وجود ضمانت اجراهای خاص. دوم، الزامی بودن قواعد حقوق جزا هست. به طور مثال در حقوق خصوصی بسیاری از قواعد، قواعد اختیاری است، به اختیار اشخاص واگذار شده و اشخاص با اختیار خودشون میتونن اون رو تغییر بدن. مثلا در مورد حق سکونت ما در قوانین مدنی داریم زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنا نماید، ولی این به گونه است که قابل تغییر هست. اگر در شرط ضمن عقد زن و مرد توافق کنن که نه اختیار سکونت با زن باشه، در این صورت دیگه این ماده الزامی نیست. ولی در حقوق جزا این چیزی نداریم. کسی که جرمی انجام داد و محاکمه شد و محکوم شد به طور مثال به سرقت باید مجازات بشه. اینجوری نیست که توافقی بشه اینجا انجام داد. پس الزامی بودن قواعد حقوق جزا ویژگی دوم. ویژگی سوم کلی و عام بودن قوانین کیفری هست. قوانین کیفری کلی هست و عام هست، در مورد تمام اشخاص و تمام افراد حاکم هست. ویژگی چهارم سرزمینی و شخصی بودن قواعد حقوق جزا هست. ما یک اصل سرزمینی بودن داریم، یک اصل شخصی بودن. اصل سرزمینی بودن یعنی اینکه قواعد حقوق جزا در یک سرزمین، مثلا ایران، این قواعد، قواعد حقوق جزا ایران در کل این سرزمین حاکم هست. حالا چه در خشکیش، چه در آبهاش، آبهای ساحلی، حتی در فضا، در هواش. برای همین اگر کسی حتی ایرانی نباشه، اهل این سرزمین نباشه، در داخل ایران، در کشور ایران مرتکب جرمی شود، باید مطابق قواعد جزایی ایران به جرمش رسیدگی بشه و محاکمه بشه. این میگن اصل سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا. یعنی مهم این هست که این جرم در این سرزمین واقع شده باشه. کار نداریم که شخص ایرانی یا غیر. اصل بعدی اصل شخصی بودن قوانین کیفری هست. در اینجا ما دقت میکنیم به اون شخص. در برخی از موارد اصل شخصی بودن قوانین کیفری حاکمه. کار نداریم که این شخص در سرزمین ایران زندگی میکنه یا در خارج، در اینجا جرم رو انجام داده یا در خارج. اگر شخصی ایرانی باشه، چه در ایران و چه در خارج از ایران، جرمی رو انجام داده باشه، در برخی موارد قواعد حقوق جزا اگر مبتنی بر اصل شخصی بودن باشد، اینجا اون رو در بر میگیره. برای همین اون شخص که ایرانی هست اگر بیاد و در ایران بخوان محاکمش کنن بر اساس قواعد حقوق جزای ایران محاکمه میکنن، حتی اگر در خارج از ایران مرتکب این جرم شده باشه، که در موارد خاصی هست که ملاحظه خواهید کرد. بحث بعدی بحث اهداف حقوق جزای موضوعه از مجازات بزهکاران هست. حقوق جزا چه هدفی داره که مجازات میکنه بزهکار رو؟ ما یک هدف اصلی داریم که در حقیقت مبارزه علیه بزهکاری، ایجاد نظم و امنیت در جامعه است، که یک معنای و یک هدف کلی هست. اما اهداف اختصاصی در اعمال کیفر، اولین هدف اصلاح بزهکار هست، تربیت بزهکار هست. بسیاری از مجازات ها جنبه اصلاحی داره. هدف بعدی حمایت جامعه از دو طریقه. ما برای حمایت جامعه مجرم را مجازات می کنیم از دو طریق. طریق اول اصلاح فرهنگی بزهکار. وقتی ما مجرم را و بزهکار را بیاییم و در زندان تحت تربیت قرار بدیم و با اقدامات تأمینی و تربیتی او را تربیت کنیم، این به نفع جامعه هم هست. وقتی برمیگرده به جامعه یک فرد شایسته میشه، یه فردی میشه دیگه بزهکاری رو کنار گذاشته، ازا حمایت میشود از جامعه از این بود. بعد بعدی مسئول داشتن جامعه از شر بزهکار. در برخی موارد ما مخصوصا نسبت به بزهکاران شرور که حبس های طولانی مدت هم بهش میدیم، در واقع میاییم و جامعه رو از شر این شخص شرور مسئول نگه میداریم. این رو در یک جایی به اسم زندان نگه میداریم، جامعه در امان باشه. این هم حمایت جامعه. هدف سوم ارعاب بزهکار هست، که ارعاب یا بهش میگن بازدارندگی یا پیشگیری. اینجا ارعاب گاهی در مورد خود شخص بزهکار هست که میشه پیشگیری فردی، مثل جزای نقدی، مجازات های سالب آزادی یعنی زندان. اگر یک کسی مثلا تو تخلفات راهنمایی و رانندگی غالبا جرایم نقدی است، یک کسی میاد تخلف راهنمایی و رانندگی میکنه، ماشینش رو در مکانی که خلاف هست پارک میکنه، وقتی که جریمه بکنیم، یک بار این شخص رو جریمه کنیم، اینجا دیگه این شخص دیگه مرتکب نمیشه. مخصوصا باید تاکید میکنن که باید مجازات ها جنبه پیشگیری نداشت. یک زمانی جریمه های راهنمایی رانندگی خیلی کم بود، شخص میگفت نهایتی من 3 تومن 4 تومن جریمه شد، ولی الان که افزایش پیدا کرده ببینیم که نه، خیلی افراد حواسشون جمعه. اگر مخصوصا یک بار جریمه بشن دیگه سعی میکنن اون جرم انجام ندن، پیشگیری فردی میشه. نکته چهارم ارعاب دیگران هست، یعنی پیشگیری عمومی، بازدارندگی عمومی. وقتی که دیگران ببینن که این مجازات شد، حالا مجازات سنگین مثل اعدام، کسی جرم منافی عفت انجام داده اعدام میشه، خب بقیه حواسشون جمع میشه. کسی سرقت انجام داده مجازات حبس. کسی حالا تو همین جرایم راهنمایی رانندگی هم میشه گفت، ببینه دیگری جریمه شده، اینم درس عبرت بهش میشه که اون خلاف رو انجام نده. پس یکی دیگر از اهداف مجازات ها ارعاب دیگرانه، پیشگیری عمومی هست، بازدارندگی عمومی هست. و آخرین و پنجمین هدف اعمال کیفر، هدف اختصاصی اعمال کیفر بحث جلب رضایت مجنی علیه هست. بعضی ها تعبیر میکنن به تشفی خاطر. ما گاهی علت این که مجازات خاصی رو بر شخصی انجام میدیم به خاطر که رضایت مجنی علیه و کسانی که از این راه خسارت دیدن رو به دست بیاریم، به تعبیری دل اونها خنک بشه. الان قصاص یکی از غیر از بازدارندگیش، بازدارندگی عامش و بازدارندگی بزهکار که اونجا معنا نداره دیگه. قصاص کنیم دیگه طرف از دنیا رفته دیگه، ولی بازدارندگی عام داره. ولی یکی از مباحث بحث جلب رضایت مجنیون علیه یا اولیای دم هست. میگیم شخص رو اعدام میکنیم، کسی که مرتکب قتل شده، خاطر تشفی خاطر اولیای دمه، خاطر اینکه اونا دلشون خنک بشه. مصیبت سنگینی و جرم بزرگی علیه اونها واقع شده که اینجا میاییم و با اعمال مجازات در حقیقت جلب رضایت میکنیم از اونها. پس اگر سوال باشه اهداف مجازا از مجازات رو میگید، این پنجتا رو بیان کنید. یه هدف اولی و کلی میگید که اون ایجاد نظم و امنیته و مبارزه علیه بزهکاریست، ولی هدفای خاص این پنجتا بود که ذکر. اما بحث بعدی که مهم است و در اینجا مطرح میشه تقسیمات حقوق جزاست. تقسیمات مختلفی داره. یک نکته رو من اینجا توجه بدم به شما که در علم منطق وقتی میگیم تقسیمات، ما از ابعاد مختلف ممکن یک مسئله رو تقسیم کنیم. اینا از حیث‌های مختلف است. هر تقسیم اون قسیم ها در هم تداخل نمی کنن. ولی اون تقسیم بعدی ممکنه اونها در این تقسیم قبلی تداخل داشته باشه. از اینا از ابعاد مختلف ما حقوق جزا رو تقسیم کنیم. از یک بعد اول حقوق جزا تقسیم میشه به حقوق جزای شرعی و عرفی. این مطلب واضحی است که حقوق جزای شرعی یعنی حقوق جزایی که مبتنی هست بر اراده خداوند و ناشی میشه از شارع مقدس. حقوق جزای عرفی حقوقی است که ریشه داره در نظر نمایندگان مردم و اراده دولت. این یک تقسیم بندی برای حقوق جزا. تقسیم بندی بعدی حقوق جزای ماهوی و شکلی هست. در یک تقسیم بندی حقوق جزا تقسیم میشه به حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای شکلی. حقوق جزای ماهوی یعنی چی؟ تعریف حقوق جزای ماهوی رو بیان کنی. حقوق جزای ماهوی قوانینی که در صدد بیان حقوق و تکالیف افراد با یکدیگر و افراد با دولت می باشد. پس گاهی در صدد بیان تکالیف افراد با یکدیگر، گاهی افراد با دولت، تکالیف رو مشخص میکنه و حقوق رو مشخص میکنه. مثلا میگه که یک شخص نمیتونه اموال دیگری رو به سرقت ببره. لذا بعض از این که سرقت چیه؟ اگر سرقت کنه کسی مجرمه، مجازاتش چیه؟ اینها بحث های حقوق ماهوی هستن. ماهیت جرم رو میگه، ماهیت مجرم رو میگه و ماهیت مجازات رو میگه. ولی حقوق جزای شکلی در حقیقت چگونگی اجرای قوانین دسته اول، یعنی چگونگی اجرای قوانین ماهویی رو بررسی میکنه. مثلا اگر کسی مجرم بود، به طور مثال سرقت کرده بود، ما چیکار کنیم؟ چجوری این رو بیاییم؟ چجوری ازش تحقیق کنیم؟ چجوری بازجویی کنیم؟ در دادگاه چجوری محاکمش کنیم؟ بحث‌های شکلی، روند رسیدگی و شکل رسیدگی و شیوه رسیدگی. برای همین ممکنه حالا در سوال‌ها مثلا اینجوری میاد حقوق جزای ماهوی شکلی را نام برده توضیح بدهید. خب گفتیم ممکنه بیان بشه سوال این شکل که تفاوت های حقوق جزای ماهوی و شکلی را بیان کنید، که دو تفاوت عمده داره. یکی تفاوت از جهت هدف هست، هدف حقوق جزای ماهوی یه چیزه، هدف حقوق جزای شکلی چیز دیگری هست. هدف حقوق جزای ماهوی حفظ نظام اجتماع و تأمین هرچه بیشتر آسایش جامعه است. ما چرا میگیم مثلا جرایم علیه اموال رو میذاریم سرقت، کلاهبرداری، رشا، ارتشا، جرایم علیه اشخاص، قتل، جر، جرایم علیه امنیت، جاسوسی، محاربه؟ به خاطر که نظم جامعه رو و آسایش عمومی رو برقرار کنی، کسی به حق دیگری تجاوز نکنه. ولی هدف حقوق جزای شکلی رو این بیان میکنن که به هر حال اون شخصی که گرفتار میشه و جرمی انجام داده مجرمه، ما داریم بهش به نگاه مجرم و متهم نگاه میکنیم. خب این خیلی مهمه که ما به چه شکلی میریم اونو دستگیر میکنیم، محاکمه میکنیم. چرا این سیستم حقوق جزای شکلی و آیین دادرسی کیفری مخصوصا نوشته میشه؟ به خاطر حفظ حقوق و آزادی های متهم، که ما در این تحقیقاتمون، در این بازجوییامون، در نحوه محاکممون حقوق و آزادی های متهم رو زیر سوال نبریم. ادعی این تفاوت رو قائل شدند بین حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای شکلی. اما نویسنده کتاب و جزوه میگه که این تعریف نه جامعه نه مانه، چون که بسیاری از قوانین جزای ماهوی به حال متهم مساعد هستند. شما قوانین شکلی رو گفتید برای آزادی و حقوق متهم، ما ببینیم خیلی از قوانین ماهوی هم مناسب هستن برای حال متهم. مثلا کیفیات مخففه، یک ماده قانونی میگه اگر شاکی خصوصی گذشت کنه این باعث تخفیف متهم میشه. خب طبق تعریفی که شما گفتید اینو باید ببینیم جز قوانین شکلی، در حالی که قوانین ماهوی است که تاثیرگذار است در مجازات. برای همین این گونه تفاوت رو خیلی نمیشه قبول کرد که ما بگیم هدف حقوق جزای ماهوی حفظ نظام اجتماعی، هدف حقوق جزای شکلی حفظ حقوق متهم هست. اما تفاوت بر اساس موضوع رو، خب چرا ما میگیم موضوع حقوق ماهوی مباحثی هست مثل تعریف جرم، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار، بحث مجازات. چه چیزی حقوق جزای ماهوی است؟ چه قانون حقوق جزای ماهوی است؟ قانونی که موضوعش اینا باشه. جرم چیه؟ مجرم کیه؟ مسئولیت مجرم در چه حیطه‌ای است؟ و مجازات چیه؟ قوانین شکلی چه قوانینی هست؟ میگیم قوانینی که موضوعش اینه که برای حسن جریان محاکمات کیفری، همیشه هم الزامن به نفع متهم نیست. که وقتا میبینی یه قانون آیین‌دادرسی کیفری یا قانون شکلی به ضرر متهمه. به هر حال این تفاوت قابل قبول هست و مناسب تر خواهد بود. پس اگر از شما سوال بشه تفاوت‌های حقوق جزای ماهوی شکلی رو بیان کنید، میگه برخی تفاوت از یاد هدف گذاشتن و اون هدف ها رو اون مباحث رو ذکر میکنه و میگیم خیلی قابل قبول نیست و قابل اشکاله، ولی بهتر این است که ما تفاوت رو بر اساس موضوع قرار بدیم و با توضیحاتی که بیان کردیم. در یک تقسیم بندی دیگر، عقوبت جزا یا داخلی هست یا خارجی. عقوبت جزای داخلی یعنی فعل یا ترک فعلی که مخل نظم اجتماعی بوده و در داخل اون سرزمین محقق شده، مثلا منحصر میشه به حاکمیت یک دولت معین. ولی حقوق جزای خارجی یا بین المللی برون مرزی هست، مثل جرایمی مثل جنایات جنگی، نسل کشی، جرایم علیه بشریت که کشوری علیه کشور دیگر جرمی انجام میده، نسل کشی انجام میده و این میشه جرم بین المللی. بحث بعدی ارکان و شرایط مرتبط به جرمه. هر جرمی سه تا رکن مهم داره: یک، عنصر قانونی که مبتنی بر هست بر اصل قانونی بودن جرم مجاز داره. مراد از عنصر قانونی چیه؟ یعنی این که به هر حال چیزی یا رفتاری و عملی جرمه که در قانون برای اون جرم انگاری شده باشه. اگر یک رفتاری عمل در قانون جرم انگاری نشده، این نمیتونیم بگیم که جرمه. سرقت، کلاهبرداری، ولی یک عملی هست جرمه، جرم انگاری نشده در قانون، از این عنصر قانونی رو نداره. از عنصر قانونی مباحث مختلفی متفرع میشه و در میاد. مباحثی مثل تعریف جرم، عتب به مسبق نشدن قوانین کیفری، بحث مهمیه، قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان و مکان، تفسیر مزیق قوانین کیفری، علل زایل کننده عنصر قانونی و مباحث اینجوری. این عنصر قانونی. عنصر بعدی عنصر مادی هست. به هر حال صرف این که در قانون جرم چیز جرم باشه، عمل جرم باشه، که نمیگیم جرم محقق شد. نیاز به عنصر مادی داره. عنصر مادی یعنی تحقق عینی اون جرم. به هر حال عملیات اجرای جرم در خارج محقق شده باشه. و بحث بعدی سوم عنصر معنوی است، یعنی اون قصدش که گاهی سوء نیت، مثلا یک نفر میگیم که دیگری رو کش، قتل عمد، یه سوء نیت داره و با سوء نیت دیگری رو کشته، چاقو رو کرده تو شکم فلانی، این مرتکب قتل عمد شده، سوء نیت داره. ولی یک نفر گاهی مرتکب قتل شبه عمد میشه، داره میره رانندگی میکنه، میزنه یک نفر رو میکشه، اینجا که سوء نیت یه نداشته. اینجا میگن که خطای جزایی که همون چارتا هست، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت قوانین میشه خطای جزایی یا خطای کیفری، جایگزین سوء نیت میشه. پس ما در عنصر معنوی دو تا چیز داریم، گاهی قصد مجرمانه داریم یا سوء نیت داریم، مثل قتل عمد، مثل سرقت، مثل کلاهبرداری. گاهی خطای کیفری یا خطای جزایی که متشکل از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم مهارت و عدم رعایت قوانین مقررات جایگزین سوء نیت میشه. این سه تا که با هم جمع بشه عناصر تشکیل دهنده جرم. پس ممکنه سوال این باشه، عناصر تشکیل دهنده جرم را نام برد و توضیح بدید. ممکنه یکیش رو بگیم عنصر قانونی رو توضیح بدید و چه مباحثی متفرع عنصر قانونی هست که مباحثی است که گفتیم. بحث بعدی این هست که ما یه مقدار در مورد خود حقوق جزای عمومی تفاوتش با حقوق جزای اختصاصی مطلب بیان کنیم. حقوق جزای اختصاصی چیه و تفاوتش با حقوق جزای عمومی. حقوق جزای اختصاصی این است که ما بیایم یک جرم یا چند جرم اختصاصی رو بیایم به صورت تنهایی مورد بررسی قرار بدیم. مثلا بگیم در حقوق جزایی اختصاصی میگیم مثلا جرائم علیه اموال، میگیم جرائم علیه مثلا سرقت داریم، بعد میگیم سرقت رو عناصر تشکیل دهندش، عنصر قانونیش چیه، فلان ماده قانونی، عنصر مادیش چیه، مثلا ربودن مال غیر، عنصر معنویش چیه که همون یعنی قصد برداشتن، اینجا سوء نیت داره. پس حقوق جزایی اختصاصی این میشه که ما تک تک جرایم رو بیایم بررسی کنیم، عناصر تشکیل دهنده جرم رو در موردش بررسی کنیم. تفاوتش بس با حقوق جزایی عمومی این خواهد شد، حقوق جزایی عمومی منحصر به یک باب خاصی نیست، بلکه به این گونه است که یک قواعد کلی است که در مورد همه یا اکثر بابها و جرایم قابل تطبیقه. مثلا در حقوق جزایی عمومی همونطوری که بحث شد، مثلا میگیم عنصر قانونی، هر جرم باید عنصر قانونی داشته باشه، کار نداره به جرم خاصی. ممکنه ما مثال بزنیم برای تقریب بزن، ولی بحث کلی میکنیم. بعد میگیم عنصر مادی باید داشته باشه، در عنصر مادی مباشر داریم، سبب داریم، معاون داریم، شریک داریم، تک تک اینا رو به صورت کلی بیان میکنیم. ولی در حقوق جزایی اختصاصی وارد میشیم در هر جرم خاصی اینها رو تطبیق میدیم یا اون جرم خاص. مثلا در سرقت میگیم که عنصر قانونیش چیه، چه مواد قانونی هست، عنصر مادیش چیه، حکم مباشر اینجا چیه، حکم معاون چیه، حکم شریک چیه، مجازات ها به چه شکلی هست. این تفاوت حقوق جزایی عمومی و حقوق جزایی اختصاصی. از این مباحث که بگذاریم وارد مبحث سیر تاریخی و تحولات حقوق کیفری میشیم، میشه بگیم که تا اینجا در حقیقت مباحث عمدتاً مباحث کلی بود و مباحث مقدماتی بود درباره حقوق جزای عمومی. اولین بحث حقوق جزای عمومی بحث سیر تحولات حقوق کیفری هست که مکاتب مختلفی در جزوه مطرح شده. طبعا ما باز نمیتونیم همه موارد رو بررسی کنیم، نکات مهم رو و برجسته رو میگیم، انشالله که به دقت خودتون همه مباحث رو پیگیری میکنید. و این نکته رو هم من اول متذکر بشم که این مکاتب که یکی پس از دیگری اومده، مثلا اول مکتب کلاسیک بوده و بعد مکتب نئوکلاسیک اومده، مکتب تحققی اومده، مکاتب دیگه مثلا مکتب عدالت مطلقه کانت اومده، برخی مکاتب که اینجا بیان نشده، اینها یک زمینه بروز داشتن، علت به وجود اومدن داشتن، یک سری عالم ها و دانشمندای برجسته داشتند که آمدن و تئوری دادن و نظریه پردازی کردن و نظرات خوبی دادن بعضن، و یک مباحث نقد اینها هست. ممکنه ما به یک مکتب خاص نقدهایی هم داشته باشیم، ولی ممکنه مثلا در از این مکتب ما این مطلب این مطلب خوبی، برای همین الان در حقوق جزای ایران ممکنه ما برخی از مطالب از حقوق مکتب کلاسیک داشته باشیم، برخی از مطالب رو از نئوکلاسیک داشته باشیم، برخی از مطالب رو از مکتب تحققی داشته باشیم، مثل اقدامات تأمینی و تربیتی که مبحث مهمی است و در قوانین جدید ما هم منعکس شده، این از مکتب تحققی، هرچند برخی از مبانی اونها رو قبول نداریم و انتقاد میکنیم. پس باید دقت داشته باشیم. پس ممکنه شما سوال کنید که این سیر تاریخی و تحولات حقوق کیفری چه ضرورتی داره ما بخونیم؟ ضرورتش این هست که گفتن دانشمندهایی بودن، آمدن، فکر کردن، بله ممکنه حرفایی قابل انتقاد هم باشه، حرفاشون در برخی از اوقات، ولی مطالب جدید آوردن که بعضی از مطالبش قابل استفاده بوده و اینا غالبا سعی کردن هر مکتبی که میاد یک مطلب جدیدی رو بیاره و سعی کنه اشتباهات قبلی رو برطرف کنه، البته افراط و تفریط هایی هم بوده. اولین مکتب، مکتب کلاسیکه، کلاسیک که میدونی یعنی سنتی، مکتب کلاسیک حقوق کیفری که مهمترین بنیانگذارانش یکی مونتسکیو هست که یک کتابی داره تحت عنوان روح القوانین. حالا من اینجا رو دیگه خلاصه وار مجبورم اشاره کنم. عمدتا این قسمت مهمه که مثلا نظریات مونتسکیو در کتاب روح القوانین در بحث مباحث حقوق کیفری چیا هست. اصولی که ایشون گفته 6 تا اصل در جزوه اومده، مثل مخالفت با مجازات های شدید، تأکید بر اعمال قطعی و حتمی مجازات ها، تأکید بر هدف اصلاح و تربیت مجرمین، تأکید بر پیشگیری از وقوع جرایم، مخالفت با اختیارات وسیع قضات، مخالفت با تفسیر قوانین کیفری علیه متهمین. ببینید این نکته واقعا عمدهش نکات خوبی هست که الان هم مورد تأکید واقع میشه. پس اگر سوال بیاد اون اصولی که مونتسکیو در کتاب روح القوانین بیان کرده، این 6 مورد رو میگید و توضیحات اجمالی. دانشمند بعدی ژان ژاک روسو هست. ژان ژاک روسو یک مبنایی داره بس قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو است. که قرارداد اجتماعی ژاک روسو این هست که چند تا مقدمه داره. یک مقدمه شون که انسان به صورت عادی آزاده، به طور طبیعی آزاده. خب این مقدمه، ولی مقدمه دو، ولی اگر همه بخوان آزاد باشن، خب این هر جمعهش پیش میاد. چون شخص بخواد آزاد باشه، مثلا میتونه مال دیگری رو برداره، میتونه بزنه دیگری رو ناقص کنه. برای همین، برای که جلو هرج و مرج گرفته بشه، انسان‌ها در یک قرارداد اجتماعی نانوشته مقداری از اختیارات و آزادی‌های خودشون محدود می‌کنن و این آزادی‌ها رو میدن به یک بخشی به نام حکومت تا بیاد و قوانین و نظم رو برقرار کنه. از منشأ دموکراسی غرب همین نظریه قرارداد اجتماعی جان ژاک روسو که می‌بینید چقدر تفاوت داره با اون چیزی که اسلام میگه که اراده الهی رو حاکم میدونه. ولی اینها میگن نه. برای همین اصلا دموکراسی غرب مبتنی برای همین خاص مردم، مردم خودشون میان یک مقدار از اختیاراتشون رو میدن به گروهی و مجموعی به نام دولت تا بیان و نظم و امنیت رو برقرار کنن. با این دید خیلی فرق میکنه ما دیدمون به مجازات ها. دانشمند بعدی در مکتب کلاسیک بکاریو هست که اون هم پیشنهادهایی رو بیان کرده که مطالعه خواهید کرد. دانشمند بعدی جرمی بنتامه که مبنای اصالت لذت رو بیان کرده که میگه علت این که مردم میرن به سمت جرم، یعنی که به هر حال میان سبک سنگین میکنن، یه لذت ارتکاب این جرم از اون الم مجازات و اون درد مجازات بیشتره. مثلا میگه خب من اگر سرقت کنم تا آخر عمرم دیگه بیمه میشم، ولی نهایت اگه گیر بیفتم مثلا یک سال زندان، خب ارزشش رو داره. ولی اگر ما بیاییم این رو دقت داشته باشیم و علم مجازات و درد مجازات رو بیشتر کنیم از لذت جرم، این تأثیر گذار خواهد بود. خب پس ممکنه سوال در امتحان این شکل باشه که هر کدوم از این دانشمنده ها، این ستا رو یا این چهارتا رو، بحث مونتسکیو بود، ژان ژاک روسو بود، بکاریو و جرمی بنتام، بگیم نظرات اینها رو توضیح بدید. یا اصول و قواعد مکتب کلاسیک که با توجه به این روی کرده که اینها دارند، اصولی از این مکتب استفاده میشه که دو قسمه. اصول کاربردی، یک، اصل قانونی بودن جرایم مجازات ها. دو، ایجاد نظام مجازات های ثابت. مجازات های ثابت باشه، نه اینکه هر قاضی هر دلش خواست مجازات قرار بده. نفی تبعیض در اعمال مجازات ها، یعنی اصل تساوی، همه در مقابل قانون مساوی هستن. اگر این مجازات قرار علیه یک شخص فقیر اعمال بشه، اگر یک شخص ثروتمندی هم همین جرم رو انجام داد، باید او هم به این مجازات برسه. اصل شخصی بودن مجازات، اگر آقای الف جرمی رو انجام داد، قوم و قبیله و پدر و برادر و خواهر و اقوامش اینجا و دیگران اشخاص ثالث مورد مجازات واقع نشن. ما ببینیم کی جرم انجام داده، همون رو مجازات کنیم. اینها همه در مقابل اون مباحثی بود که در قدیم بود. ممکن یک نفر از یک قبیله یک کسی رو میکش، میومدن 10 نفر دیگر رو از اون قبیله میکشتن. لذا اینها اصول مترقی بود که مکتب کلاسیک بهش رسید. و اصل بعدی تعدیل مجازات ها و نفی مجازات های شدید. در قدیم مجازات بسیار شدیدی بود. مثلا کسی یک سرقت کوچیکی انجام داده بود، میومدن کورش میکرد. اینها باید مجازات ها متناسب باشه، مجازات شدید بسیار شدید برداشته بشه. و مورد ششم، برقراری سیستم اتهامی هست. سیستم اتهامی در مقابل سیستم تفتیشی هست که یک سری اصول داره که اجمالش این هست که به صورت علنی است و کتبی است، متهم حق دفاع از خودش رو داره و قاضی نقش فعالی رو در این سیستم ایفا میکنه. اینا اصول کاربردی بود. اما اصول زیربنایی، یکی اصل مفید بودن مجازات، اصل آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی در مقابل مکتب تحقیقی که میگیم اصل نفی آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی است. بعضی بعدی مکتب نئوکلاسیکی که ملاحظه کنید، یکی از مباحث مکاتب مهم مکتب تحققی هست که باز این هم اصول مختلفی داره. اصول کلی مکتب تحققی ممکن مورد سوال باشه که یک نفی آزادی اراده و اعتقاد به جبر. دانشمنداش یکی سزار لومبروزو هست، انریکو فری و رافائل گاروفالو که اینها مثلا لومبروزو خودش پزشک بوده، میاد رو جمجمه ها کار میکنه و حتی به این نتیجه میرسه که مثلا میاد جمجمه مجرمین رو با جمجمه افراد دیگه مقایسه میکنه، به این نتیجه میرسه که اینها متفاوته. حتی قائل به جانب الفطره میشه، یک تقسیم بندی بین جانیان و مجرمان انجام میده و گویا این کسی که جرم انجام میده، این دیگه بالفطره و ذاتن برخی از این مجرما ذاتن اینجوری هستن، این هر کارش کنیم اینو انجام میده. لذا دیدشون وقتی که اینجوری شد، نتیجهش انکار مسئولیت کیفی میشه. این دست خودش نیست که این کار رو انجام میده، این ذاتش این هست. برای همه مسئولیت کیفی نداره، بلکه مسئولیت اجتماعی. به هر حال این نظم اجتماعی رو هم زده. پس ما بی جایی که بیم مجازاتش کنی، بینه اینا سلسله واره. اصل سوم انکار مجازات و پیشنهاد اقدامات تأمینی و تربیتی است. به جایی که ما بیایم مجازاتش کنیم، بیایم اقدامات تأمینی و تربیتی رو براش در نظر بگیریم. یعنی نگاهمون به مجرم نگاه یک بیمار باشه. مثلا یک کسی که بیماره، میبریمش تو بیمارستان و اون رو کمک میکنیم که از اون بیماری بیاد بیرون. مجرم هم به همین شکل هست. ما باید اقدامات تأمینی و تربیتی انجام بدیم تا اصلاح بشه. برای همین در نتیجه اصل بعدی در میاد که مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. وقتی ما نگاهمون به این شکل باشه به مجرم مثل بیمار، پس اینجا نیست که خب این مجرم 10 سال زندان. نه، باید ببینیم کی این تربیت شد، کی اصلاح شد. وقتی اصلاح شد دیگه چرا ما تو زندان نگهش داریم؟ به آزادش. زندان نباید معین باشه، مجازات نباید قانونی باشه که ما طبق قانون بگیم این شکل مجازات 8 ماه، این 10 ماه، این 10 سال، این مثلا حبس ابد. نه، مثل بیمار. بیمار هی پزشک چکش میکنه، اگر خوب شد دیگه دوا مصرف نکن. خب این نکته های خوبی بود در این مکتب تحققی، از جمله همین اقدامات تأمینی و تربیتی. ولی خب اشکالات و انتقادات مهمی هم بر این مکتب وارده. از جمله مهمترین انتقاد این هست که در مکتب تحققی آزادی اراده انکار میشه، در حالی که این یک امر وجدانی هست که هر شخص کاری رو که انجام میده آزاده. مکتب کلاسیک تأکید میکرد بر آزادی اراده اشخاص، ولی اینها آزادی اراده رو گذاشتن کنار. خب این قابل انتقاده. و انتقاد بعدی اینه که خیلی زون کردن روی مجرم، بر خلاف مکتب کلاسیک که یکی از اشکالات و انتقادات بر مکتب کلاسیک این بود که شما به مجرمش توجه نکرده، اینا دیگه خیلی توجه کردن به مجرم. بر حال ما درسته که مجرم رو باید دقت داشته باشیم، ولی باید تو مباحث دیگه اینکه مجرم چه کار انجام داده و مجازات اینها رو هم مد نظر داشته باشیم. این خلاصه‌ای بود از مباحث جلسه اول. انشاءالله بقیه مباحث در جلسه دوم ارائه خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.